مدت بیمارستان نیازمند سازد. مواد مخدر همچنین بیماری های روحی و افسردگی در جوامع را گسترش می دهد و بر افزایش میزان خودکشی افراد در هر جامعه مؤثر است. اداره بررسی پزشکی دیترویت در گزارشی که سالها پیش انجام شده بود اعلام کرده بود که در نمونه خون 37% از قربانیان آدمکشی شهری کوکائین وجود داشته است. همچنین پژوهشان نشان می‌دهد مصرف کنندگان کراک بیشتر از دیگران مرتکب جرائم در برابر اشخاص می‌شوند. کودکان کتک خورده یا کشته شده به دست والدین مصرف کننده مواد مخدر تایید کننده این نظر است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد همبستگی بالایی میان مصرف مواد مخدر و جرم ناشی از این مواد نیز وجود دارد. در مطالعه‌ای مشخص شده است آزمایش مصرف مواد مخدر غیرقانونی در بیش از نیمی از مردان دستگیر شده در 12 شهر مهم مثبت بوده است. بر اساس پژوهش‌های گوناگون بیشتر خلافکاران بزرگ جزو مصرف کنندگان پر مصرف مواد نیز بودند. مواد مخدر بر سیستم عصبی لیمبیک تأثیر بسیاری می‌گذارد. این سیستم مرکز احساسات انسان شناخته شده است. قشر مغز تأثیر اندکی بر لیمبیک دارد و این تأثیر از طریق تلاموس اعمال می‌شود. پژوهش‌های صورت گرفته در مؤسسه علوم تندرستی فیلادلفیا نشان می‌دهد اعتیاد با تغییرات خلقی پایدار ارتباط بسیاری دارد. در پژوهش روی 157 معتاد مرد و 54 معتاد زن این نتایج به دست آمده است. افسردگی با استراب 31.1%، سندروم های بیتفاوتی 22.5%، افسردگی با پرخاشگری 16%، افسردگی با بیحالی و رکود 8.5% و بدبینی در 6% و کاهش عاطفه در 1.5%. داده های سالانه اداره تحقیقات پلیس فدرال در ایالات متحده نیز نشان می دهد که 12.2% از بیش از 14 میلیون دستگیری در سال 2008 به دلیل تخلف مواد مخدر رخ داده که رایج‌ترین دسته جرم دستگیری بوده است. همچنین بر اساس این گزارش ها تقریبا 4% از کل قتل ها در سال 2008 مربوط به مواد مخدر بوده است. این در حالی است که دولت مکزیک تخمین میزند که 90% از قتل ها در این کشور مربوط به مواد مخدر است. اما پیامدهای مصرف غیرقانونی مواد مخدر سیستم عدالت کیفری جوامع را هم تحت تأثیر قرار می دهد و بار اضافی گسترده‌ای را از لحاظ حجم پرونده ها ایجاد می کند که رسیدگی به عدالت در سایر بخش ها را مختل می سازد. در گزارشی بیان شده است نسبت مصرف مواد مخدر با سایر جرایم و بزهکاری ها بدین شر است. همسرآزاری 65%، طلاق 55%، کودک‌آزاری 30%، قتل عمد 25%، نزاع و خشونت 23%، جرایم منکراتی 20% و جرایم مالی 10%، که این خود جدای از مصرف مواد مخدر به عنوان یک جرم افزایش است که بر دیگر جرایم بار می شود. قاچاق مواد مخدر نیز جرمی است که ریشه بسیاری از جرایم دیگر است و با جرایم امنیتی دیگر همپوشی و همبستگی بسیار زیادی دارد. بر این اساس بررسی شاخص‌های ناامنی اجتماعی یعنی سرقت مسلحانه، سرقت همراه با زورگیری، آدمربایی و قتل نشان داد که این عوامل انطباق بسیار زیادی با مناطق تحت نفوذ و مسیر قاچاقچیان مواد مخدر دارد. این بدان معناست که میان شاخص‌های ناامنی اجتماعی و مناطق تحت نفوذ و تردد قاچاقچیان مواد مخدر رابطه معناداری وجود دارد و از همبستگی مستقیم بالایی هم برخوردار است. شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند. دوستان عزیز، ما چند هفته ای است که در این برنامه بخشی از پژوهش دکتر صاحب ابراهیم آبادی را تقدیم حضورتان میکنیم تحت عنوان مقابله ایران با تروریسم و مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت اروپا. البته امروز بخشی از این پژوهش را طرح کردیم در رابطه با عواقب و پیامدهای گسترش مواد مخدر در جهان. امیدوارستم که فرصت داشته باشید. در ادامه هم ما را همراهی بفرمایید. آدرس سایت ما، البته این برنامه را خدمتتون بگیم که در سایت هم میتونید دنبال بکنین، آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @radiodari مشهد. در ادامه برنامه دعوت میکنم همراه ما باشید. مرگ و میر زودهنگام، بیماری، صدمات منجر به ناتوانی و حبس، همگی به طور مستقیم کاهش بهره‌وری ملی را در پی دارد. منابع مالی عمومی که در حوزه‌های مراقبت‌های بهداشتی و عدالت کیفری در نتیجه قاچاق و استفاده غیرقانونی مواد مخدر مصرف می‌شود، منابعی هستند که در غیر این صورت برای سایر ابتکارات سیاسی در دسترس خواهند بود. همچنین کاهش بهره‌وری مرتبط با سلامتی یکی دیگر از عواقب مصرف مواد مخدر است. فردی که وارد برنامه معالجه مواد مخدر در منزل می شود یا برای درمان دارویی در بیمارستان بستری می شود از نیروی کار حذف می شود. ضررهای بهره‌وری به تنهایی در این زمینه بسیار زیاد است، چرا که مواد مخدر یکی از عوامل اصلی بیکار شدن افراد در جوامع مختلف است و درصد قابل توجهی از بزرگسالان بیکار معتادند. به این هزینه ها باید هزینه های حبس، بازپروری و اشتغال مجدد معتادان به مواد مخدر را افزود که همگی ضمن ائتلاف سرمایه مادی و انسانی، بنیان های اجتماعی، اقتصادی و انسانی را هم نشانه می روند و از امنیت جوامع می کاهند. وضعیت مواد مخدر و روانگردان ها در سطح جامعه جهانی به یک تهدید جدی تبدیل شدند و این تهدید استراتژیک، چند وجهی، چند سببی و سیستماتیک به عنوان بزرگترین شوک قرن حاضر، یک ستیز دائمی بلند مدت و نوع جدید بردگی در دنیای مدرن، یکی از عوامل مهم ناامنی و مهمترین مانع رشد و توسعه پایدار و انسانی در جوامع شده است. زمینه را برای قتل عام سرمایه های انسانی به عنوان محور توسعه پایدار و همچنین کسب سود غیرقانونی فراهم کرده است. خانم قادوالی، مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در مورد مصرف روزافزون و خطرات مواد مخدر در سال 2022 میگوید میزان تولید و کشفیات بسیاری از مواد مخدر به بالاترین رکورد رسیده است، حتی در شرایطی که اوضاع اضطراری جهانی آسیب پذیری ها را عمیق تر می کند. در این حال، درک نادرست از بزرگی مشکل و صدمات ناشی از آن مردم را از مراقبت و تداوی محروم می کند و افراد جوان را به سمت رفتارهای زیانبار سوق می دهد. ما می بایست منابع و توجه لازم را برای پرداختن به تمام جوانب مشکل جهانی مواد مخدر، از جمله ارائه مراقبت بر پایه شواهد به تمام کسانی که به آن نیاز دارند، تخصیص دهیم و می بایست دانش خود را پیرامون ارتباط مواد مخدر با سایر چالش‌های فوری همچون مناقشات و تخریب محیط زیست ارتقا بخشیم. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه روزانه. تشکر میکنم از این که همراه ما بودید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. همه تان را به خدای مهربان میسپارم. التماس دعا، حق نگهدارتان.
دوستان عزیز، برنامه های رادیو دری همچنان با بخش نیمروزی همراه هستین. عصرانه عنوان برنامه ای است که در این لحظه با هم میشنویم.
درود و مهر صمیمانه من نثارتان، خدا همیشه و هر جای غمگسارتان.
همیشه روی لبتان ترنم و لبخند، فرشته هم نفس و نور در جوارتان.
به نام خدای بخشنده و مهربان.
سلام علیکم دوستان، همراهان عزیز، عصرانه شروع شده، شما هم بیایید.
ما هم سلام میکنم به جمع با صفای شما مردم عزیز افغانستانی، خوش آمدین.
دقیقه های تنه تلایی میخواییم.
خوش هستیم که جمع ما را با حضورتان کامل میکنیم. به خانه با لبخند وارد شویم،
به کوچه ها هم با تبسم بریم،
به قسمی هم انرژی میتیم هم انرژی میگیریم،
تا شب هم حال ما خوب است.
بله، نمیخوایم فقط ما گپ بزنیم،
خیلی وقتها یک عالم حرف در دل یک پیامک خیلی کوتاه شماست.
پس گپایتان رو با ما به اشتراک بانین با این شماره ها:
0794-717-1444 در افغانستان
و 3800-226 هم در ایران.
آقای موحد،
بله،
تهیه کننده به شما گفته که موضوع چی است؟ بفرمایید موضوع رو اعلام بکنین دیگه.
خانم سنیان، رابطه شما با تهیه کننده چی رقم است؟
میخوایم که سر به تنش
نباشه.
باشه باشه، انشالله که سر به تنش همیشه سلامت باشه. چی میگین شما آقای موحد؟ خواهش میکنم گپ جور نکنه، اون رو روبرو ما رو میبینه. میخوایم که سر به تنش باشه و دیگه که
خیلی زیادم رابطه تان خوب نیست.
چی میگین؟ چقدر پشت گپ میگردین آقای موحد؟ لطفاً موضوع را اعلام بکنین. موضوع برنامه که کار داریم، بریم بچسبیم به موضوع.
خب نکنه میخواین کدام جای دعوت هستین، بخیر تیز برین.
حال موضوع را شما اعلام بکنین.
موضوع ما همیست رابطه.
وقت؟ بله. چی یک موضوع خوبی. خب
میگم خانم سنیان،
بله،
اگه موافق باشین بریم اولین بخش از برنامه امروز را به اتفاق شنونده های عزیز بشنویم، بعد از او درباره رابطه گپای زیاد است که باید بزنیم.
قطعا گپ میزنیم. باشه بریم بشنویم، باز ببینیم چی گپ هست.
گلبرگ با نام و یاد خدا. سلام دوستان، عصر جمعه شما بخیر و نیکی. ممنون که این هفته هم همراه ما هستید در بخش گلبرگ. کتابی که در این برنامه آن را معرفی می کنیم اسمش هست آداب معاشرت به زبان آدمیزاد.
مردم همیشه از من سوالهایی از این دست میپرسند که واقعا نیازی به دانستن این آداب معاشرت از مد افتاده هست؟ یا یعنی هنوز آداب معاشرت در جوامع امروزی اهمیت دارد؟ و جواب من به آنها قطعاً. جهان امروز با تنش‌های روزمره در مورد کار و خانواده و فرزندان و دارایی‌ها و حتی امنیت کشوری آمیخته است. مردم به قدری درگیر نگرانی‌ها و برنامه‌های شخصی خودشان هستند که معمولاً افراد دوروبرشان را نادیده می‌گیرند و این بی‌اعتنایی همان چیزی است که به رفتار ناشایست منجر می‌شود. هر شخصی میتواند از طریق مطالعه مجدد رفتارهای خوب سنتی آنچنان که در زندگی معاصر و محیط به کارش بیاید بسیار بهره ببرد. توجه به آنچه واقعا اهمیت دارد و قابل تأمل است ضروری است، مانند شناختن فردی به واسطه یک معرفی خوب و شایسته و یا رفتار با احترام و ملاحظه با افراد خانواده و دوستان. رفتارهای خوب بیشتر شبیه نقشه است که مسیرهایی را برای بهبود احساس شما در مورد خودتان و دیگران نشان می‌دهد. آموختن مهارت‌ها و شیوه‌های ساده رفتارهای مؤدبانه و معمول در جامعه ممکن است تمام روابط و به طور کلی وضع روحیه و شادی شما را بهبود بخشد. همچنین بالا رفتن میزان شادی و احساس رضایت شما از خودتان میتواند روی نحوه زندگی و کار شما تأثیر مثبت بگذارد. بله، درست است که بعضی از اصول آداب معاشرت در مورد چگونگی کاربرد چنگال هنگام سالاد خوردن و یا طرز رفتار شما در میهمانی‌های رسمی شام است، اما به طور کلی آداب معاشرت مبحثی گسترده‌تر از این حرف هاست. الگویی از رفتارهای شایسته بودن رمز موفقیت شما برای حفظ هر رابطه انسانی همراه با شوخ طبعی و عزت نفس کامل و خوشنامی بی حدتان است.
دوستان، آنچه شنیدید بخش هایی بود از کتاب آداب معاشرت و زبان آدمیزاد نوشته سوفاکس و ترجمه گلناز فرهمندی که انتشارات هیرمند آن را منتشر کرده است. خواندن این کتاب را به دوستداران کتاب های موفقیت و خودیاری و کسانی که می خواهند آداب معاشرت را بیاموزند پیشنهاد می کنیم.
خدا را شکر که این هفته هم توفیق داد تا از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه اسرانه در خدمت شما دوستای عزیز خود باشیم. رابطه موضوعی این هفته ای ماست.
دوستای عزیز، ما چند قسم یا چند نوع رابطه داریم. رابطه با خدا، رابطه با خود ما و رابطه با دیگران، مثلا خانواده، دوستان، همسایه، مردم کوچه و بازار، این رابطه با همکار که نمیده شیشتر رابطه با او همکار که رو بروست، این همینا کلشان رابطه است.
بله، کشورها هم که روابط سیاسی دارن و معمولا هم در این روابط سه اصل عزت، مصلحت و منفعت کشور خود را در نظر می گیرن.
بله،
یعنی این کشورها نمی مانند که منافع و مصالح و عزت مردمشان در این روابط خدشه‌دار شود.
آقای موحد،
بله،
شما که بر روابط کشورها اشاره می کردین، من به این فکر می کردم که یک رابطه خوب چطور رابطه است؟
خب،
و آدم با چه کسایی باید ارتباط داشته باشه و با چه کسایی ارتباط نداشته باشه؟
این من میگم براتون.
بفرمایید.
یک رابطه خوب اول احترام متقابل می سازه.
خب،
و صمیمیت ها و همدلی ها و مهربانی ها تقویتش میکنه. این هم معلوم است که با چی کسان روابط خود بیشتر کنیم و با چی کسان کمتر.
خب سوال من اینجاست که آقای موحد،
بله،
با چه کسای روابط خود بیشتر کنیم؟
با آدمای خوب. با کسایی که پیش ازی که با اونا آشنا باشیم رفتارهای انسانیشان اونا رو معرفی میکنن. قطعا اونا با شوخی های بی جای و خنداندن دیگر را آدم خرد نمیکنن دیگر.
آها، کسایی که در همه حال دلسوز آدم هستن.
خیر ببینی. خب دوستان عزیز، ممنون که تا این لحظه از برنامه اسرانه با ما بودین. برنامه ادامه داره.
برنامه ادامه داره اما با بخش بسیار بسیار شیرین و
خوشمزه.
خوشمزه و یک همکار خیلی خوب که خوش ذوق هستن. حالا از خوش خوش گفتیم. از فرشته جان خالقی میشنویم که امروز در بخش آشخانه برای ما چی پخته میکنن.
بله، این هفته چه غذایی را آموزش میتن؟
آشخانه.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. امیدوار هستیم هر کجایی که هستین سلامت و تندرست باشین. امروز با آموزش قرمه کچالو در خدمتتان هستیم که فوق‌العاده خوشمزه است و سعی کنین هر از گاهی فراموش نکنین و درستش بکنین. مواد لازم لطفاً یادداشت بکنین. کچالو 1 کیلو، پیاز 2 عدد نگینی شده، روغن 1/3 گیلاس، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، مرچ سیاه 1/2 قاشق چایخوری، پودر پاپریکا 1/4 قاشق چایخوری، تخم گشنیز 1/4 قاشق چایخوری، ادویه کاری 1/4 قاشق چایخوری، سیر 4 یا 5 حبه تکانده شده، مرچ دلمه 1 تیکه به اندازه 1 بند انگشت و اگر بادنجان رومی تازه استفاده میکنید 5-6 عدد رنده شده، و اگر فصل بادنجان رومی تازه نبود میتونین از 1 یا 1.5 قاشق رب گوجه فرنگی استفاده بکنین. بیایم سر طرز تهیه. کچالو رو بعد از اینکه شستین و برش‌های مختلف به اندازه‌ای که دوست دارین برش بزنین، بعد از او دیگ مناسب رو روی حرارت قرار بدین، پیاز رو بندازین، خوب سرتفت بدین که طلایی شوه، و بعد از او کچالو رو داخلش بندازین، خوب سرخ بکنین و ادویه ها رو درش اضافه بکنین یکی یکی. بعد از او بادنجان رومی تان اضافه بکنین، یکقدر سرخ بکنین که بادنجان رومی آبش کاملا خشک شوه. بعد از او مقدار آب بندازین و روی حرارت بانین که آهسته آهسته بدل بجوشه و کاملا سر روغن بیایه و پخته شوه. یکی از غذاهای خوب و اصیل است که از قدیم الایام رسم بوده و هست، پخته میکنن، هم با عنوان غذای نانی استفاده میشه و هم میتونین با مقدار برنج سفید یا چلب سفید سرویش بکنین و نوشیجان کنین. امیدوار هستیم که آموزش امروز خوشتان آمده باشه و یادی کرده باشیم از کچالو و قرمه کچالو که دیگه تقریبا بین جوانان امروزی قدیمی شده. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 16:15:58 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه اسرانه در خدمتتان خواهیم بود.
از همین شما دوستان عزیز التماس دعا داریم.
عاشقان پنجره باز است از آن می
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
قبول باشه راز نیازها و نیایشهای شما مؤمنان خداجو به درگاه مهربان عالم
خوشحالیم که در یک عصر زیبای جمعه دیگر باز هم با شما هستیم همراهی همکلامی شما ایزان را در عصرانه امروز داریم امیدواریم که تا این لحظه از شنیدن برنامه لذت برده باشین با ما باشین
خب دوستای عزیز، همچنان با شما هستیم از برنامه عصرانه و میریم یک بخش دیگه از برنامه را که خیلی هم جذاب است و ما طرفدارش هستم تقدیمتان میکنیم.
اصلا من میگم آقای موحد،
بله،
همی بخش مسئله آباد یا ضرب المثل های فارسی را نام شبانیم بخشی که من طرفدارش هستم و اون فقط باید خودت اعلام کنی. دوستای عزیز شنوندم میفهمن شرطی شدن دیگه. من همیشه میگم که من خوشم میاد طرفدارش هستم، این قسمت من خوش دارم. اون رو بونو خانم راسکو همی قسمت بارن طرفدارش آقای موحد هست.
خب ما هم همین میخواستم بگیم، اگه من اختیار میداشتم حتما همین کارو میکردم، اما خانم راسکو اجازه نمیده.
آ نمیده اجازه. رابطه تان خوب نیست. خیلی رابطه تان خوب نیست.
نه
سوء
استفاده
نکنید. میگه یک سوزن در خود دی یک جوال دوز در دیگر را.
بس است دیگه، بریم ضرب المثل‌ها رو بشنویم. خانم حسینیان چرا اینقدر میان اندازی میکنید؟
ضرب المثل گفتم.
مثل آباد. آوردند که در روزگاران قدیم تاجری بود که تصمیم گرفته بود اجناس و کالاهای بسیاری را به آن سوی آبها ببرد تا با فروش آنها سودی به دست آورد. تاجر بارهایش را تا بندری در کنار دریا برد و کالاهایش را بر کشتی سوار کرد. یکی از شاگردها که تاجر با او بسیار اطمینان داشت همیشه در کنار تاجر بود و به کارها رسیدگی می‌کرد. بعد از اینکه اجناس تاجر را در انبار کشتی جای دادند، او و شاگردش بسیار خوشحال و خندان وارد کشتی شدند. تاجر بارها با کشتی‌های باری و مسافری به این کشور و آن کشور رفته بود، اما شاگردش نخستین بار بود که سوار کشتی می‌شد. تا زمانی که کشتی راه نیفتاده بود، شاگرد تاجر کاملا سرحال بود و از روی کشتی برای بدرقه کنندگان دست سکان می داد و برای سفری که همراه تاجر در پیش داشت آرزوهای شیرین و درازی در سر می پروراند. همین که کشتی راه افتاد و از ساحل دور شد، شاگرد به دوروبرش نگاهی انداخت و کمی وحشت کرد. دیگر از ساحل خبری نبود و تا چشم کار می کرد آب بود و آب. گاهی موج بزرگ کشتی را تکان می داد و گاه بادی می وزید و کشتی آنچنان جا به جا می شد که مسافران به چیز محکمی که دوروبرشان می دیدن چنگ می زدن تا تعادلشان از دست نرود. ناگهان ترس و وحشت سراپای شاگرد تاجر را فرا گرفت. با خود گفت
این چه اشتباهی بود که کردم؟ نانم نبود، آبم نبود، کشتی سوار شدنم چه بود؟
تاجر که رفتار شاگرد را زیر نظر داشت فهمید که او ترسیده است. جلو رفت، دستی به سر شاگرد کشید و گفت
سفرهای دریایی خیلی جالب و دوست داشتنی است. کسی که اصلا به سفر دریایی نرفته در ابتدا کمی می‌ترسد، حتی ممکن است که حالش هم به هم بخورد، اما رفته رفته متوجه زیبایی های دریا و سفر روی آب می شود و لذت می برد.
رنگ روی شاگرد پریده بود، چشمش به دریا و محکم به یکی از ستونهای کشتی چسبیده بود و اصلا حرفهای تاجر را نمی شنید. تاجر که دید حال شاگردش اصلا خوب نیست، بهتر دید او را به حال خود رها کند. فکر کرد شاید اگر به ترس شاگردش بی‌اعتنایی کند او خودش با مشکلی که دارد کنار بیاید، اما اینطور نشد. هنوز ساعتی از حرکت کشتی نگذشته بود که صدای داد و فریاد شاگرد تاجر نظر همه مسافران را جلب کرد.
بدادم برسید، بدادم برسید، اشتباه کردم که سوار کشتی شدم، مرا به ساحل برگردانید، خواهش میکنم.
تاجر جلو رفت، شاگردش را تکانی داد و گفت
دست از شلوغ بازی بردار، مگر دیوانه شده ای؟ کمی صبر کن، به تکانهای کشتی عادت میکنی.
حرفهای تاجر اصلا به گوش شاگرد نرفت. او همچنان داد و بیداد میکرد و میخواست که کشتی را برگردانند تا او پیاده شود. مسافران دور او جمع شده بودند و هر کس متلکی به او میگفت. تاجر که دید شاگردش دارد آبرو ریزی میکند نقشه‌ای کشید. او به یکی از کارکنان کشتی که کارش نجات افراد افتاده در آب بود گفت
برای نجات شاگردم آماده باش.
بعد با عصبانیت بسیار به شاگرد نزدیک شد و در حالی که دعوایش میکرد گفت:
اصلا به چنین شاگرد ترسوی نیاز ندارم. اکنون تو را به دریا میاندازم. خودت شنا کن و برگرد به ساحل.
تاجر همانطوری که با شاگردش دعوا میکرد او را هل داد و از روی کشتی به داخل آب دریا انداخت. شاگرد بیچاره که اصلا انتظار چنین سرنوشتی را نداشت، مرگ را در برابر چشمانش مشاهده کرد. گریه کرد و به التماس افتاد که نجاتش بدهند. کمی که گذشت، مردی که کارش نجات دادن غرق شده ها بود داخل آب پرید، شاگرد را از آب گرفت و بر روی عرشه کشتی آورد. شاگرد تاجر که دید عرشه کشتی امن‌تر از داخل دریاست، گوشه نشست و ساکت شد. مسافران کشتی که به دانایی تاجر پی بردند دور او جمع شدند و گفتند: این چه نقشه‌ای بود که به فکر ما نرسید؟ تاجر گفت:
وقتی شاگردم را به آب انداختم مطمئن بودم که او می‌فهمد کشتی سواری بهتر از غرق شدن در آب است. او تا در آب نمی افتاد و حس نمی کرد که در حال غرق شدن هست، قدر و ارزش کشتی را نمی فهمید.
از آن به بعد درباره کسانی که دچار مصیبت نشدند و قدر نعمتهایی را که دارند نمی دانند می گویند: قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید.
دوستان عزیز، تشکر از مهربانی های همیشگیتان. شما شنونده برنامه عصرانه هستین از رادیو دری. امید که تا این لحظه مورد توجه و پسندتان قرار گرفته باشد. همچنان با ما باشین.
خیال عقل زمان میبری گابه مثال مطربان نغمه ساز میکنی او 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 چشم تو خواب میرود یا که تو ناز میکنی یا که تو ناز میکنی والا که ناز میکنی نیبا خدا که از نغل چشم فراز میکنی چشم فراز میکنی والا که ناز میکنی.
خانم حسینیان
بفرمایید.
یک جایی نوشته بود پل نماد روابط است.
پل یا پول؟
ما خو پول گفتم، پول که نگفتم. آخه شما چرا اینقدر پشت گپ میگردین؟ پول هم در روابط ما خیلی نقش داره خانم حسینیان.
من میرم میخواستم بگم
و ای که ما چقدر پول دوست دارم و چقدر آدم های پول دار دوست دارم. اصلا آدم باید صدقی آدم های پول دار شوه. اصلا آدم باید با پیسدارا دوست شوه.
خب
با پیسدارا وصلت کنه.
خب بله. اگه او پیسدارا از بالا تو را نگاه بکنن باز وقت چی؟
هیچی، ما هم از پایین اونا را نگاه میکنیم.
خب مکم نفر هستین با خدا آقای مباهی.
مزاق کردم خانم سینیان. خوب. که ارتباط ما و شما با دوستای عزیز شنوینده صمیمیتر و قوی تر شوه
انشاءالله.
یک کمک بین خود ما مزاق بکنیم دیگه نه؟
بله بله.
به هر حال میگفتم پل نماد روابط ماست.
آقای موحد بازم رسیدیم به مخانه اول.
بله.
خود دیگه خود دوستای شنونده ما از بر هستن، میفهمن، متوجه هستن که این پل چطور ایجاد شود.
بله.
چقدر باید محکم باشه، باید پایه‌هاش اصولی ساخته شود و شرایط خاص دیگه که باید اجرا شود سر از این مثلا.
بله.
میگو فاروق خان امروز نامده؟
هنوز که نامده، شاید کدام کار برش پیش آمد کرده باشه.
چه قیم کار ما در زمینه ارتباط قوی و خوب است نه؟
چطور؟
آخه دو روز پیش خودتان رخصتی بوده، من بچه خود اینجا آورده بوده.
خب نجیب جان امرویتان آورده بوده نه؟
بله بله آورده بودم. ای بچه به خانه که هست ما و پدرش بیخی پکو میکنن، ولی فاروق خان اتو با ای بچه گپ زد، اتکادش رفتار کرد که من ایران ماندم.
خب البته فاروق جان رفتار اجتماعیش و ارتباطات اجتماعیش واقعا نمونه است.
واقعا هم مطور است. خانه که رفتیم کدشیم یک جنجال مفصل کرد.
چرا؟
از خاطری که یاد نداره چطور کد اولادای ما ارتباط درست بگیره.
البته دخالت نشه، من شنیدم که میگن نباید کسی را با کسی دیگه مقایسه کرد.
گپ شما درست، بجا منطقی، بله، اما به شرطی که او هم مقایسه نکنه دیگه. شما خودتان همسرتان با دیگه زنها مقایسه میکنین آیا؟
نه راستش جرأتش ندارم، چی دروغ بگویم.
چقدر فاروق خان ارتباطش با همکارای خانم محترمان است، واقعا من خوشم میاد. این
گپتان هم من تایید میکنم، چون واقعا به چشم خودم دیدم از حیث ارتباط با خانم ها میتونم بگم که بیخی فاروق جان ما استاد است.
استاد چی میکنی؟ بی نظیر است.
پدر جان همراهی هم توشل بازی کنیم؟
بشن گمشو، من قراغ هم سن تو هستم.
خواهی بریم روی اولی تو بازی کنیم؟
اوف 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 اوف، من حتما تو را در دانت بزنم که بفهمی ما بیکار نیستم، کارم نیستی، میبینی که روی دوسیه شعبه کار میکنم.
خود دوسیه چی هست پدر جان؟
بیشتر بیا بیشتر بیا بیشتر بیا که دیستم به خودت برسیم.
چرا میزنین پدر؟
تا بفهمی که وقتی من مصروف کار هستم دورو پیش من تو چرخک چرخک نخوری پشه پشه نشوی، فهمیدی؟ برو دیگه برو گمشو.
فاروق جان چرا گریانی بچه رو میکشی؟ نمیفهمی چقدر تو رو دوست دارم؟
به جای ای که تمام وقت کت خوارخاندهایت غیبت کنی اولاد تربیه کن، باید به گپ مادرم گوش میکدم. من
به گپ مادرت؟
آه.
چطور؟
خدا بیامرز اصرار داشت که کت بیگانه عروسی نکنم. میگفت که دختر خالت بگی. جیگر جیگر است دیگر دیگر. ولی من نفهمیدم.
ما چی از دختر خاله بی سوادت کم دارم فاروق جان؟ او خب 15 سال از تو که کلانتر است.
اعصاب مرا خراب نکن. میمانی به کارم برسم یا نه؟ یا که بخزم؟ ها؟
من خود چیزی نگفتم عزیزم.
چیزی نگفتم. مثل ماشیندار وره گپ میزنه باز دروغ دروغ میگه من چیزی نگفتم. دانه تبسته کن از همکارای ماست. سلام رویا جان، زنده باشین. خیلی خیلی بزرگواری کردین که احوال پرس ما شدین. همسر محترم خوب هستن؟ خدا را شکر. نور چشمی هایتان چطور هستن؟ دخترک مقبولتان و بچه با ادبتان چطور است؟ زنده باشین. نه خیر، همسرم خانه نیست، رفته خانه پدر خود. نه، ما عقیده میست که زنها بنده و برده شوی خود نیستن. شاید باورتان نشوه، ما نظر میست که زندگی بدون حضور زنها شکوه خودش نداره. هی زنده باشین. به همسر محترم سلام برسانین. بسیار لطف کردین. زنده باشین. ما زنده باشم این محبت هایتان را جبران میکنم. شما واقعا همکار نمونه بین همکارای ما هستین. با مان خدا. چیست؟ چرا شما دو نفر دانتان باز مانده؟
کاش که مام همکارت بودم نی زنت.
میگم مادر، اگه شما همکار پدرم بودین مام بچه همکار پدرم میبودم. حتما پدر جان همراه بچه همکار خودش تو بازیو میکنه.
بریم بچیم. بریم مزاحم اوقات پدرت نشویم.
بریم.
اوهو، سرشان بد خورد. خب چطور کنم؟ من خود نمیدونم همراه همکارم بد گپ بزنم. آدم باید با همکارش ارتباط نیک داشته باشه، ولی اینا را این سیاسرک درک نمیکنه. خدایا میبینی که من چی میکشم از دیسی اینا؟
همه شما دوستای عزیزی که همچنان همراهی میکنید ما را در برنامه عصرانه متشکریم، سپاسگزار هستیم. رابطه هم موضوع این هفته برنامه ماست.
بله، روابط جوانها با خانواده و با اعضای فامیل بسیار خوب است. خواهش میکنم گپ جور نکنین که پدر و مادرها جوانای امروز درک نمیکنن.
بله، کی گفته که جوانها بیشتر سرشان داخل موبایلشان است و با دوستای مجازیشان بیشتر ارتباط دارن تا خانواده‌شان؟
کی گفته برای دوستان مجازیشان بیشتر دلتنگ میشن تا بیادر و خوار و حتی پدر و مادرشان؟
چی گفتین؟ از احوال دوستایشان در کشورهای دیگه بیشتر از خانواده‌شان با خبر هستن؟
معلوم میشه که پشت خبر میگردین.
بله، همین سلفی هایی که از سر دسترخان با مادرش میمانه نشان میده که جوان با خانواده است.
خب دیگه سختش است از این اتاق به اتاق بره و با مادرش گپ بزنه، به همین خاطر برای پیام میده دیگه.
مگه بعد است آقای موحد؟ بعد است که تکنولوژی روز استفاده میکنن، مگر بعد است؟
بله خانم زنیان، شما خوب گپتان کنایه آمیز بود، اما ما هم بگویم که عصر دیجیتال و فضای مجازی متاسفانه روابط آدم ها را هم دچار چالش ساخته. خب دوستان عزیز، ما گپای خود با شما در میان گذاشیم. حال نوبت کارشناس محترم برنامه است،
سرکار خانم دکتر محسن زاده. مشتاق ببینیم که چه گفتنی ها دارن.
به نام خدا. سلام دوستان، نمیدونم روابط شما با دیگران چطوریه، اما اول از همه خوبه که یه رابطه خوبی با خودمون داشته باشیم. رابطه با خودمون یعنی اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم و به خودمون احترام بذاریم و کاری نکنیم که پیش خودمون شرمنده باشیم. همین احترام گذاشتن به خودمون روابطمون رو با دیگران هم تنظیم میکنه. در واقع احترام گذاشتن به خودمون بهمون یاد میده که جوری با دوستانمون رفتار کنیم که در حقیقت به خودمون احترام گذاشته باشیم. البته در زمانه ما ارتباطها مثل سابق نیست و روابط سرد و کمتر شده. اجازه بدین که حرفامو با روابط در فضای مجازی ادامه بدم که اساساً برای تقویت روابط اختراع شدن، ولی متاسفانه به یکی از عوامل سردی روابط تبدیل شدن. باور نمی کنین؟ شما از خود موبایل سوال کنین، از لپتاپ و تبلت بپرسین، اصلاً از اینترنت و فضای مجازی سوال کنین. همشون یه صدا میگن ما برای وصل کردن آمدیم، نی برای فصل کردن آمدیم. همه اینا اومدن که ما بتونیم راحت‌تر و آسان‌تر ارتباط برقرار کنیم، اما گویا اصل تکنولوژی باعث شده هدف اصلی این فناوری‌ها آسیب ببینه. آخه این چه وضع کردنیه که توی یه خونه نه از اون قصه‌های قدیمی خبری هست، نه دیگه زن و شوهر برای صحبت کردن با هم وقت می‌ذارن و نه بچه‌ها با پدر و مادرشون. حتی خواهر و برادرها هم دیگه امروز اونطوری که باید و شاید با هم حرف می‌زدن حرف نمی‌زنن. حرف بچه‌ها و خانواده‌هاشون هم خلاصه شده به یه سلام و کجا میری و کی میای. شما میتونین از بعضی از دوستاتون بپرسین که چند دفعه به کسایی که یه روزی نمیتونستن دوری همو تحمل کنن زنگ زدن و احوالشون رو پرسیدن. نکته دیگه اینه که زندگی شهری هم فاصله ها رو بیشتر کرده و دیگه سادگی هایی که باعث روابط خانواده میشد رنگ باخته. اما چطور میشه روابطمون رو تقویت کنیم؟ با توجه به ضیق وقت نمیشه مفصل در این باره صحبت کرد، ولی به طور کلی هر چقدر که با هم مهربان باشیم، به هم اعتماد کنیم و همدیگر رو همراهی کنیم، روابطمون تقویت میشه. روشنه که کمک به همدیگه و دست همدیگر رو گرفتن در این راه موثره. ضمناً هر قدر که توقعاتمون پایین تر باشه، روابطمون بیشتر میشه و در نهایت تلاشمون این باشه که حال همدیگر رو خوب کنیم. به هر بهانه به هم سر بزنیم، به یه دوست قدیمی ناگهان زنگ بزنیم، زود به زود به خونه اقوام و خیشانمون بریم، اما فراموش نکنیم که اصل سادگی رو رعایت کنیم، چون یکی دیگه از چیزهایی که روابط خانواده ها رو کم رنگ کرده تجملاته. با تشکر از همراهیتون.
خب شنونده های عزیز و ارجمند، باز هم رسیدیم به پایان یکی دیگر از برنامه های عصرانه از رادیو دری.
تشکر که امروز هم ما را همراهی کردید. بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. در پناه حق باشید. رابطه هایتان خیلی محکم، رابطه هایتان خیلی صمیمی نگاه کنه، چون این امینو به درد ما میخوره.
بله، هرچه هست روابط باید روابط صمیمانه باشه و روابط خوب با هم باید بسازیم.
بله،
تا بعد خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
نازنینان همراه با رادیو دری، وقتتان بخیر باشد. جهانی سپاس که همراه ما هستین. کاوش عنوان برنامه ای است که در این لحظه تقدیم علاقمندان می شود.
من وجده او ساله. اگر داشتید این قدرت را، میتوانید سخن برتر رو بگید.
کاوش
به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان گرامی سلام، روزتان بخیر. امیدواریم هر جا هستید شاد باشین و سعادتمند و خوشحالیم که با برنامه کاوش از رادیو دری با مدت 15 دقیقه در کنار شما هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه نگاهی داریم با مهمترین خبرهای علمی در سرتاسر جهان. هوش مصنوعی با شکار پولیپ‌های روده بزرگ و پزشکان کم تجربه کمک می‌کند. محققان دریافتند که پزشکان بی‌تجربه‌ای که کولونوسکوپی را با کمک هوش مصنوعی انجام می‌دهند، در تشخیص پولیپ‌ها بهتر عمل می‌کنند. استفاده از هوش مصنوعی با این ابزار تشخیصی می‌تواند احتمال خطا در شناسایی پیشسازهای سرطان روده بزرگ را کاهش دهد. هوش مصنوعی قبلا هم منجر به بهبود چندین ابزار تشخیص پزشکی از جمله ماموگرافی، سونوگرافی و MRI شده بود، اما اکنون نوبت کولونوسکوپی است که یک ارتقا به کمک تکنولوژی دریافت کند. کولونوسکوپی قرار دادن یک اندوسکوپ در روده بزرگ برای بررسی دیوارهای داخلی آن با شناسایی و برداشتن پولیپ‌های پیش بدخیم است و میزان مرگ ناشی از سرطان کولورکتال را کاهش می‌دهد. با این حال به عنوان یک ابزار تشخیصی می تواند ناقص باشد. تا 26% از آدنوم ها و 9% از آدنوم های پیشرفته را می توان از دست داد که خطر پیامدهای نامطلوب و مرگ و میر را افزایش می دهد. اکنون محققان دانشکده پزشکی دانشگاه چینی هنگ کنگ این موضوع را بررسی کردند که آیا کولونوسکوپی با کمک هوش مصنوعی نرخ تشخیص آدنوم را زمانی که یک پزشک بی تجربه از آن استفاده می‌کرد بهبود می‌بخشد یا خیر. لوئیس لاو هوشینگ نویسنده ارشد این مطالعه گفت: تحقیق ما برای توسعه آینده هوش مصنوعی در پزشکی بالینی و آموزش اندوسکوپی مهم است. اندوسکوپیست های جوان عموماً مهارت کمتری دارند و در مراحل اولیه یادگیری خود به سطح بالاتری از کمک نیاز دارند. تحقیقات ما برای آموزش اندوسکوپی مهم است، زیرا نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی به آنها راهنمایی تصویری می‌دهد تا مهارت‌ها را با شیوه استانداردتر تمرین کنند. نتایج تایید کردند که این نوآوری به افزایش توانایی تشخیص آدنوم در بین اندوسکوپیست ها با سطوح مختلف تجربه کمک می کند. دستاورد جدید محققان: ساخت ماده‌ای برای کلاه ایمنی که خطر ضربه مغزی را تا 30 برابر کاهش می‌دهد.